دانهای ما داره اتفاق میفته. در وزارت خونم ما با معاونت علمی داریم برنامه‌ریزی انجام میدیم. این آموزش‌ها تو دستور کار هستش. به هر حال توانمندسازی افراد برای خلاقیت جزء وظایف وزارت میراث هستش در حوزه صنایع دستی و حتی در حوزه گردشگری عزیزان دارن انجام میدن. ولی ما برای اینکه بتونیم نجات بدیم صنایع دستی کشور رو، هیچ راهی جز توسعه صادرات این محصول وجود نداره. ما بایستی به فکر بازار در خارج از کشور باشیم تا بتونیم بحث مالی رو برای هنرمندان ما که یکی از دغدغه‌های اصلیشون شده به واسطه این شرکت که بتونه صادرات انجام بده در دستور کار خودمون قرار بدیم. مطمئناً ظرافت‌ها و نکاتی که دوستان فرمودن در حوزه آموزش اصلا جزء یکی از ارکان اصلی وظایف یکی از دفاتر معاونت صنعت دستی هستش که دوستان با برنامه‌ریزی در سطح کل کشور دارن انجام میدن و خاله‌های خلاق هم اولاتر با هماهنگی معاونت علمی داره انجام میشه.
متشکرم. حالا احتمالاً اون نکته‌ای که برای فرش اتفاق افتاد برای صادراتش از زاویه اینه که اون برگشت ارزش در واقع رفت فقط برای مواد اولیه‌اش، این اتفاق رو شما دنبالش بودین؟
بله ببینید
که برای بقیه صنایع اتفاق بیفته.
بله ببینید، در آخرین مصوبه هیئت دولت که رئیس جمهور فقیدمون برگزار کردن، مصوبه برای عدم پیمان سپاری محصولات صنعت دستی صادر شد. جزئیاتش توسط بانک مرکزی داره بررسی میشه. کیل مصرف بر اساس کیل مصرف مواد اولیه محصولات صنعت دستی از این پیمان سپاری حذف شدن و فکر میکنم اگر بانک مرکزی با ما همراهی خوبی داشته باشه که در کمیته
اجرایی بشه
در بله در کمیته ارزی هم مصوب شد بین 10-30% پیمان سپاری داشته باشه، یعنی اگر صادر کننده 100 ریال صادر کند، 100 دلار صادر کند، ببخشید صادر کند، بین 10-30% اون رو باید پیمان سپاری کنه و 70 دلار اون محصول در اختیار خودش ارزش قرار بده.
خیلی متشکرم. خب خانم مهندس سالپور، ما نکاتی که در رابطه با آموزش رو همه اینها که گفتیم و نکاتی هم که الان آقای مهندس اوجانی اشاره کردن، این یعنی این که وقتی کسی بخواد تو حوزه صنایع دستی کار رو انجام بده از این طرف اون حمایت ها رو داره. حالا اگر حمایت ها کم باشه بالاخره باید بره صحبت بکنه، مذاکره کنه، عملا یا همون اتحادیه ها و تشکل ها برن این موضوعات رو در واقع حلش بکنن که راه بتونه به سمت جلو بره. دیگر اتفاقاتی که توی این حوزه داره میفته رو هم من خواهش میکنم شما بگید از زاویه دغدغه، برای اینکه ما میخوایم اون چالش های این مسیر رو بیشتر کشف بکنیم.
من اول تشکر میکنم از آقای مهندس اوجانی بابت برگزاری اتفاق خیلی خوب و اینکه من تا حدودی موافقم بابت این صحبت هایی که راجع به این جریانات و این تشکل ها انجام شد. ما واقعا نیاز داریم به یه پلتفرم واحدی که من تولید کننده دغدغم بشه تولید و رو کیفیت هم کار کنم و شاید دلم نخواد درگیر صادرات یا حالا موارد دیگه بشم، ترجیح میدم اون پلتفرم کمک کنه منو و اینکه من تمام تمرکزم رو تولیدم باشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. اینا نکات مهمیست. آقای مهندس اوجانی، یه پیامی داریم، پیامکی که داریم که خانم زهرا از کرج سوال کردن که برای من سوال هست که چرا همیشه وقتی صنایع دستی و نمایشگاه اتفاق میفته محصولات غذایی هم در واقع در کنارش قرار میگیره، این نکته رو میفرمایید؟
آقای مسعودی ببینید، نمایشگاه ما نمایشگاه ملی هستش. ما تقریبا یک سال گذشته کارگروهی تحت عنوان کارگروه سوغات ملی رو در معاونت صنایع دستی خودمون راه‌اندازی کردیم. در حال حاضر اون بخشی از اوقات که مواد در واقع میتونیم بگیم خوردنی هستش در کشور، هیچ ارگان دولتی ساماندهی موضوع رو به دنبال نداشته. در کنار این موضوع بحث این سوغاتی که دوست اون خانم سوال کردن، ما اولین سال هستش داریم در این نمایشگاه خودمون از سوغات‌های کشور به صورت بسته‌بندی و ترجیحاً بسته‌بندی صادراتی در یک حجم بسیار کوچکی از این فضای نمایشگاهی بهره‌مند میشیم تا بتونیم از این ظرفیت سوغات در کنار صنایع دستی هم استفاده کنیم. انشاءالله در نمایشگاه آینده خودمون تلاش میشه که دوستانی که این سوغات رو عرضه میکنن با بسته‌بندی صنایع دستی باشه. یه اتفاقی در جشنواره آش زنجان افتاد و اونم بحث آش با جاش بود، یعنی دوستانی که آش رو دارن میدهن از ظروف صنایع دستی چه سرامیکی چه شیشه‌ای و چه مسی برای عرضه این محصول استفاده کردن به صورت پایلوت. انشالله که ما بتونیم در واقع صنایع دستی رو توی همه ظرفیت‌های صنعتی کشور و حتی همین خوراک کشور بتونیم به این سبد اضافه کنیم. این قابلیت وجود داره با توجه به تنوع بالای محصولات صنایع دستی. تقریبا ما به بررسی کردیم از مجموع 140 تا اتحادیه صنعتی که وجود داره، 32 تا از اتحادیه‌ها ارتباط مستقیم با صنایع دستی دارن که میتونیم به توسعه صنایع دستی در این اطراف هم بپردازیم.
خیلی متشکرم آقا. سوال آخر، با میدونیم شما سرتون شلوغه، از اینکه با ما هم همراهی کردین سپاسگزاریم. استقبال مردم برای نمایشگاه چطور بود؟
آقای مسعودی، با توجه به تغییرات آب و هوایی که دو روز گذشته بودش و روز چهارشنبه روز اول نمایشگاه ما بود، من میتونم بگم که برای خودمونم شاید جای سوال بود که چطور دوستان در تهران و شهروندان اینقدر میتونن به صنایع دستی اهمیت داشته باشن و با این تغییرات جوی بارندگی بودش در نمایشگاه ما حضور داشتن. دیروز جمعه حضور بی‌نظیری از مردم تهران حتی از شهرستان‌های نزدیک در این نمایشگاه ما شاهد بودیم. امروز هم روز آخر هست.
تا چه ساعتی هستین امروز؟
تا ساعت 6 بعد از ظهر.
6 بعد از ظهر. خیلی ممنونم از شما، همه گروه همکارانتون سپاسگزاری می‌کنیم. این قول رو هم از شما اینجا می‌گیریم که یه روز انشالله حضوری تو برنامه زرد سکه تشریف بیارید، در رابطه با بقیه مسائل با هم گپ بزنیم. متشکرم، خدا نگهدارت. خب ما به دلیل اینکه زمانمون هم یه ذره محدوده، من فکر میکنم البته اون سوالی هم که پیامکی پرسیدم دغدغه خیلی ها بود، این حالا آشباجاش در واقع میتونه تکمیل کننده باشه. یعنی موضوع اینه که واقعا تو بسته‌های صادراتی و چون اونم هنری است بالاخره داره اتفاق میفته، جزء به هر حال صنایع خلاق ماست تو حوزه مواد غذایی، ولی خب این اتفاق مثل ترشی، نمیدونم سایر مسائل، شیرینی، همین اتفاقاتی که میفته میتونه تو بسته‌بندی‌های صادراتی باشه که واقعا از اون حالت در واقع یه موقع تو حالت که توی پارک ها و جاهای دیگه هم براش ایجاد میشه خارج بشه. خب این مال این قسمت و گفتگوی ما رو با آقای مهندس حجانی دبیر نمایشگاه صنایع دستی که در حال برگزاری است شنیدید. خب من میخوام زمان رو تقسیم بکنم به دو تا زمان حدودا 2 دقیقه‌ای، هم شما هم سرکار خانم مهندس اون نکاتی که باقی مانده آقای دکتر عشقی و احیانا بهش اشاره نکرده در طول برنامه خواهش می‌کنم بفرمایید و جمع‌بندی فرمایشات.
خواهش می‌کنم. در تکمیل صحبت خانم مهندس می‌خواستم بگم که نکته‌ای رو گفتن، بودن تولید دوست داریم انجام بدیم و دغدغه‌مون بحث فروش و یا بازاریابی نباش. خب به حمدالله پلتفرم‌های خوبی رو توی ایران داریم. بحث خارجی رو هم خب مطمئناً وقتی به وجود بیاد، و الان 2-3 تا پلتفرم رو می‌شناسن که دارن این کار رو انجام میدن. یکی از کارشناسان خوب این برنامه‌مون هم آیه مولایی که ایشون یک کارهاشون اصلا حوزه این کار صادراتی صنایع دستی هستن و دوست خوب بندن و به نحوی میشه گفت که داریم. فقط نکته اینجاست، ببینید کلان بودن یک موضوع انحصار به وجود میاره، یا به قول قدیمی یا سنگ بزرگ نشانه ای نزدن میشه. واقعا این همه ما کشور به قولی بیایم یه الگوی کوچیک بردیم، کشور چین اینقدر عکاس، اینقدر طراح فرستاد ایران، عکاسی کردن تمام هر آن چیزی که ما اینجا داشتیم، از مهر و سجادهمون بگیرید تا تسبیح و نمیدونم موارد وسایل و قطعات و صنعتی غیر صنعتیش. خب ما هم بریم و این حالا ما معکوس این رو عمل بخوایم بکنیم، میگیم آقا بیایم صادر بکنیم.
20 ثانیه شما جمع کنید
آخرش رو بگم. بحث صنایع دستی خیلی از عزیزان جهت صادرات کالای بسیار مناسبی دارن، ولی عزیزان با اینکه پلتفرمی هم باشه، با اینکه گروهی هم باشه، نیازمند این اول خودشون آگاهی پیدا کنن. تو میگه تا خودم ندونم میخوان چی کار بکنن این کالا رو ارائه ندم بهتر.
خیلی ممنونم خانم مهندس عارف، شما هم بفرمایید.
آقای دکتر عشقی کامل توضیحات رو دادن و کاملا درست بود. ما یه بحثی که تو این قضیه صادرات داریم، ایشون بخشش رو فرمودن، اینه که ما نسبت به بازار جهانی شناختی ایجاد کنیم که این با آموزش ایجاد میشه، این که ما بدونیم مخاطبمون از این صنایع دستی چی مد نظرشه و آموزش بدیم به تولید کننده هامون که هم چیزی که خودشون میخوان ارائه بدن ترکیب باشه با چیزی که قراره برای کشورهای دیگه تولید بشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی که به هر حال مشارکت کردن تو این برنامه. و حالا نکته‌ای که فرمودید نکته خیلی مهمی است. به هر حال باز رسیدیم به موضوع آموزش، موضوع در واقع اون کارهایی که تو حوزه تجاری سازی و همه این مسائل میشه پیش برد. یه چند تا کلمه هم اینجا به کار برده شد، آقای اوجانی دوستانم تو کلامشون بود. مونوپول منظور همون انحصاری است. بحث بی تو بی که گفتن منظور کسب و کار با کسب و کار، بی تو سی رو هم به کسب و کار با مصرف کننده باید در واقع تشبیه بکنیم. پلتفرم هم که همون سرکوی خودمون که در واقع داریم در موردش صحبت میکنیم هست. و این برنامه هم تقدیم حضورتون شد با همراهی همه همکاران خودم، سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم فاطمه حسن پور تازه‌های اقتصادی، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و همه گروه دوستان عزیزی که در پخش هستن و همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. ازتون بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر فراوان از همراهیتون. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:49 تنین انداز میشود. یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين. در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 26 تا 32 از سوره مبارکه حج با صدای قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي Yeah. اشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وَأَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن شهید حسن دانش
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك يا عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صدایت را در من زمزمه کن، تشنه شنیده شدنم، شنیدنی نه از نوع شنیدنهای روزمره، شنیدنی که برایش چشم و زبان و دست و همه اعضایم گوش شدند. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقابل.
هر کسی هر جور میتوانه باید
به مقابل. کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر جور میتوانه باید به
مقابل. ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 2 70 7 و شماره شبایه IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه